آلوده بیشتری داشته باشد. آمار میگه که تهران تقریبا 8 برابر لندن خانه‌های خالی دارد. خب این ضربه مهلکی است به تولید. این حجم عظیم سرمایه باید میرفت توی چرخه های تولید قرار میگرفت. پس یک رابطه خیلی جدی بین زمین و تولید این هستش که امروز با سیاستگذاری های نابجای ما زمین شده مأمن جذب نقدینگی و به مانند یک چاه ویلی است که داره سرمایه ها رو از تولید مثل آهنربا به سمت خودش میکشه.
و راکد هم هست، هیچ نفعی هم برای جامعه نداره در حقیقت. این سرمایه‌ای که داره به اونجا جذب میشه من فکر نکنم هیچ نفعی هم داشته.
جدای از نفع، ضررهای اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد.
بله.
به طور مثال یک بانکی که وظیفش تولید بود و بعد وام میداد برای تولید، رفته ایران مالی رو ساخته توی تهران که جدای از آسیب‌هایی که عرض کردیم، شما تحلیل کنید که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اجتماعی اون بنا الان چه نسبتی با
بله.
سیاست‌های کلی نظام ما دارد.
بله بله، ما انشاءالله که در ادامه برنامه همچنان بررسی می‌کنیم این موضوع رو. در ادامه گزارشی هست با همدیگه می‌شنویم، باز هم به برنامه باز می‌گردیم.
به نام خداوند جان و جهان، خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه برای ایران. احسان کیانی هستم، با افتخار با یکی دیگر از این برنامه‌ها در خدمت شما هستم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهندس عرب‌پور، یکی از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پردیس فناوری دانشگاه شیراز فعالیت می‌کنند و می‌خوایم امروز بیشتر باهاشون آشنا بشیم. آقای مهندس سلام و روز شما بخیر باشه.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ایمان عرب‌پور هستم، مدیر عامل شرکت ویراصنعت تجهیزکاران جنوب. شرکت ما از سال 97 فعالیت خودش را آغاز کرده تو زمینه اتوماسیون، رباتیک و الکترونیک و سال 1402 تونستیم دانش بنیانیمون رو روی محصول ربات هوشمند بگیریم که این ربات حالا توی صنعت‌های مختلف میتونه کار جابجایی و حمل حالا متریال، محصولات و اون چیزایی که تولید کرده رو جابجا کنه. برای اولین بار تو ایران تو این وسعت، توی توناژ از 1 تن تا 25 تن ما میتونیم تولید کنیم و الان 5 تنش هم محصولی است که آماده داریم و تست کردیم. و کار دیگه که شرکت انجام میده ساخت سنسورهایی هست که توی ایران وجود نداره و بیشتر آمریکایی هستن یا اروپایی و وارداتش معمولا سخته یا غیر ممکنه. یکی از این سنسورهایی که ساختیم برای صنعت مس هست که چیز حدود 1.5 سال هست داره تست میشه اونجا و همین الان هم 20 دونه دیگه شو سفارش دادم و در حال آماده سازیش هستیم. این سنسور یه سنسور القایی بی سیم هست که با یه پروتکل صنعتی اون سیم کشی داخل صنعت رو بسیار کم میکنه و این صنعت مثال و قسمت ریختگریش به دلیل اینکه خیلی مواد و مذاب و آلودگی هست، سیمهاشون و کابلاشون خیلی خرابی داشت و با این کار دیگه خیلی کاراشون راحت شده، خرابیاشون اومده پایین و چرخه تولیدشون متوقف نمیشه.
درود بر شما. یعنی به عبارتی جوانایی که دور هم جمع شدید و یه فعالیت خوب و یک نوآوری خوبی داشتید. از همکاراتون برامون بگید و دوستانی که به شما کمک کردن تو این مسیر.
شرکت ما کلن، حالا من و آقای علی زارعی که چیز حدود 15 ساله با هم کار میکنیم و شالات شرکتی مختلف با هم بودیم، سال 97 این شرکت رو تأسیس کردیم و شروع کار و کل کار ما با هم بودیم. تیمای دیگه و حالا بچه دیگه تو شرکت خودمون کار حسابداری، ما خودا 9 نفر نیرو میشیم، کار حسابداری، جوشکاری، تراش، سی ان سی، کار برق و الکترونیکمون، طراحی مدارامون، که کلا 9 نفر هستیم.
درود بر شما. و اینکه بالا بالاخره شرکت های مثل همون صنایع مس که شما فرمودید، جلب کردن اعتماد این شرکت های مقدار شاید بر اولین بار مشکل بوده. چه کار کردین که به شما اعتماد کنن و از قطعات شما و از تولیدات شما استفاده کنن؟
دقیقاً نکته اصلی حال شرکت دانش بنیان اینه که سخت صنایع بهشون اعتماد میکنن. کاری که ما کردیم اینه وقتی ما مشکل رو دیدیم، چیز حدود 2 سال پیش مشکلشون رو که دیدیم، گفتیم ما اینو شروع میکنیم براتون درست کردن. اولین محصول به صورت رایگان درست کردیم، گذاشتیم اونجا. 6-7 ماه که کار کرد، دیدن کارکردش چجوریه، دیگه اومدن سفارش گذاشتن و اعتماد کردن. اعتماد کردن دیگه کلا با حرف نیست، یعنی یکی از نکاتی که خیلی شرکت‌ها شاید رعایتش نمی‌کنن، میگن ما بریم بازاریابی کنیم و بازاریابیشون فقط دوست دارن با حرف باشه، بگن این محصولمون، این کاتالوگمونه، این دیگه جوابگو نیست. تا اینکه اون صنعتگر، اون شرکتی که می‌خواد این کار انجام بده، ببینه آقا چیه محصولش. حالا درسته بعضی محصولات خیلی سنگینه، چندین میلیارد هر سخت ساختش و گذاشتن و تستش، ولی محصولاتی حالا مثل محصولات اینجوری میان رد قیمتی، خوب میشه اینجوری با این روش بری جلو کار کرد.
خدا رو شکر که این اعتماد ایجاد شد و مشتریانی دارید که الان به شما اعتماد دارن و دارین فعالیت رو انجام میدید. انشالله برنامه آیندهتون چیه؟
انشالله ما امسال دو سه تا پروژه حالا بزرگ و کلان داریم برای همون صنعت مس که یه توی حالا مناقصاتون شرکت کردیم. سه تا رباتی که سال ساختیم قبلا، سه تا از این ربات میخوان که میخوان محصول نهاییشون که کاتود میشه رو از پالایشگاه که تولید میشه الان با از طریق لیفترها به کامیون جابجا میشه. سه تا ربات میخوایم براشون بسازیم.
از
شرکت مس هست، مجتمع خاتون آباد. مجتمع مس خاتون آباد که توی کرمان و شهر بابک هست، اینجا هست که حالا مناقصه شرکت کردیم. اینا از طریق ربات میخوان محصولشون رو ببرن به انبار.
انشالله که سالم باشید، کار کنید، تلاش کنید، فعالیت کنید و این تلاش و این موفقیت شما مایه افتخار همه ماست. ممنونم از صحبت خوبتون.
بسیار ممنون از شما، در خدمت هستیم.
آرزوی موفقیت. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خب در بخش قبلی برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، کارشناس محترم برنامه، درباره چالش‌ها و آسیب‌های بحث ضریب خودکفایی صحبت کردند. خب آسیب‌ها گفته شد جناب آقای دکتر آرامی، حالا اگر پیشنهادی به صورت مشخص در این زمینه هم هست بفرمایید.
بله، 4 تا پیشنهاد مشخص و صریح رو تقدیم میکنم، امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره. اولین نکته این هستش که درآمد شهرهای ما به فروش تراکم وابسته است و کمربندی دور شهرهای ما کشیده شده و توسعه رو توسعه عمودی دارن تجویز میکنن و توسعه افقی و توی پهنه سرزمینی رو مانع شدن، هرچند دلایلی هم وجود داره ولی اون دلایل اونقدر کافی نیست که ما توسعه رو اینطور عمودی پیشنهاد بدهیم.
بله.
توسعه عمودی مساویه با افزایش قیمت زمین و این افزایش قیمت زمین در تولید و سهم هزینه‌های تولید تأثیر بسیار زیادی دارد.
بله.
دومین نکته بحث‌های مالیاتی هست، LVT. یک حجم بسیار زیادی از خانه‌ها و زمین‌های احتکار شده توی کشور وجود دارد که به دلیل انتظار تورمی عرضه نمی‌شود به بازار.
بله.
اصلاح LVT یا همون مالیات زمین و ملک رو ما اگه جدی پیگیری کنیم تا حد زیادی میتونیم توی اون مواردی که عرض کردیم مؤثر باشیم.
بله.
همچنین توی قوانین شهرهای جدید ما باید اصلاحاتی رو انجام بدیم و تلاش کنیم که سهم زمین خانگی، محلی، منطقه‌ای و فراشهری برای تولید و اشتغال رو مورد بازخوانی قرار بدهیم. سرانه کافی برای این چند موردی که عرض کردم، اون هم به صورت اجاره‌ای از طرف دولت به مردم واگذار شود، نه اینکه با قیمت‌های بالا باز مردم بخوان رو تهیه کنن. و اما آخرین نکته و شاید مهمترین نکته نسبت به مواردی که گذشت این هستش که ما همونطوری که فرم جیم و زمین رایگان دولتی برای مسکن در نظر گرفتیم، بعد ما فرم جیم اشتغال رو هم در نظر بگیریم. کسانی که بتونن تولید کننده موارد مفید توی کشور باشن رو ما بتونیم فرم جیم اشتغال بدهیم، یک بار توی جمهوری اسلامی به اون زمینی رو واگذار کنیم و اون بتونه در واقع توی شغل مؤثر باشد. و بله. سلام علیکم و رحمت الله.
بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، و همچنین شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه برای ایران که برنامه ما رو شنیدید. به همراه کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Oh
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، عصر تابستونیتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 18:40 هست، عصر دوشنبه 18 تیر 1403 دوم محرم الحرام. شنونده برنامه برای ایران بودید که ویژه شعار امسال هست و تقدیم حضورتون میشه. امید که مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در ادامه همراه ما باشید انشاءالله تا لحظات دیگر با برنامه زلال جاری که در این برنامه جهت الاسلام المسلمین قرائتی به تفسیر سوره مبارکه بقره میپردازند. من یک بار دیگر عرض میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:22 هست و اذان مغرب ساعت 19:43. ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات معنوی مقدس در این ماه محرم و انشاءالله دعاگو شما. سپاسگزارم. بشنوید برنامه زلال جاری رو. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. زلال جاری.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن که شروع کردیم به ترتیب میام جلو. جزء 2 سوره بقره آیه 186.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
هرگاه بندگان من از تو درباره من پرسیدن، چون برخی آمدن گفتن یا رسول الله چگونه خدا را بخوانیم؟ خدا به ما نزدیکه که آهسته بخوانیمش یا دوره که فریاد بزنیم؟ این سوالی کردن، این آیه جوابش که اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من از من پرسیدن بگو فانی قریب، من نزدیکم. اجیب و دعوت دعا اذا دعان، دعای نیایشگر را وقتی که مرا میخونه پاسخ میدم، دعاهاشون رو میشنوم جواب میدم. پس باید دعوت مرا بپذیرن و به من ایمان بیارن. فلیستجیبوا لی، دعوت مرا بپذیرن. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارن. لعلهم یرشدون، باشد که به رشد برسن. خب تو این آیه خداوند به قول علامه طباطبایی فرمود لطیفترین الطف آیت، لطیفترین آیات قرآن شادی باشه که تو یک آیه کوچیک 7 مرتبه خدا گفته خودم. و اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان خودم از خودم پرسیدن، خودم به اینها نزدیکم، خودم دعوتشون رو اجابت میکنم، پیام من رو استجابت کنن، ایمان بیارن به خودم. یعنی کلمه خودم، خودم زیاده که خدا میگه بندگان خودم، بیا سراغ خودم، از خودم بخواید، خودم به شما نزدیکم. خیلی این آیه برای دعا کننده لذت بخش. هستی در حال عبادته، کلون له قانتون، کل هستی در حال تواضعه. یسألهم من فی السماوات والارض، کل هستی در حال دعاست. پس چرا ما دعا نکنیم؟ چرا وصله همرنگ هستی نباشیم؟ آیاتی در قرآن داریم که میگه چجوری دعا کنید. یک آیه میگه که دعا خالصانه باشد، فدعو الله مخلصین، مخلصین با اخلاص دعا کن. آیه دیگه میفرماد با بیم و امید باشه، خوفا و طمعا، بعد اوه و خوفا و طمعا، یعنی دعاتون همراه با خوف و طمع باشه، بیم و امید داشته باشه. آیه دیگه میفرماید با عشق و رغبت باشه. یدعوننا رغبا. آیه دیگه میفرماد که و رهبا، هم عشق و رغبت باشه هم ترس. مثل بچه‌ای که دستش دست پدر مادرشه، هم به پدر مادرش عشق می‌ورزه و هم از پدر مادرش حساب می‌بره. با ندا و خواندن مخفی همراه باشه. از نادا ربه اون ندا ان خفی یا. پس ببینید اونی که در دعا گفتن تضرع، خفیه، خفا، میل، خوف، طمع، اخلاص، اینا ملکای قرآنیه. طبق این معیارها ما سحرخونی رو بلندگو نداریم. در بعضی از حرمها که سحرخونی میکنن اینم با بلندگو، یا بعضی از مساجد یا حسینیه ها ما نداریم. اونی که داریم که اگر مردم بیدار شدن از خواب مانعی نداره اینه که با صدای خوب اذان بگیم با حلقوم. اذان حلقومی با صدای خوب مانعی نداره ولی همسه مردم بیدار شن. اسلام اجازه ده که مردم خواب با الله اکبر بیدار شن. اما غیر از اذان و قبل از اذان کسی بخواد اینها رو با مناجات و سحرخونی و قرآن و شعر و عزاداری مردم از خواب بیدار کنه، این در اسلام نیست. گرچه در بین مسلمان ها هست، ولی اسلام یه چیزه، عمل مسلمان ها رو باید طبق کتاب الله و اهل بیتی و اطرتی باشه. تکرار میکنم، یک، ندا الخفی یا مخفیانه، مخلصین با اخلاص، رغبن با میل و رغبت، خوفن با همراه با ترس. مخلصین تو قرآن هست، خوفان و طمعا تو قرآن هست، رغبن و رهبن تو قرآن هست، تضرعن و خفیه تو قرآن هست، ندعن خفیه تو قرآن هست. آداب دعا در قرآن این هست. اگر میخوایم طبق قرآن دعا کنیم بسم الله. خب یه سوال یه جواب. چرا بعضی دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ میگه قرآن قول نداده ادعونی استجب لکم، دعا کنید ما مستجاب میکنم. پس چرا ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ یه جایی کلمه ادعونی لق، اگر ادعونی لق نباشه استجبش لق نمیشه. ادعونی یعنی از شما دعا کردن، استجب یعنی از من مستجاب کردن. اگر دیم خدا مستجاب نکنه تو ادعونی یه گیری پیدا کرده. گیر چیه؟ یا ادعوش لقه یا نیش لقه. چون ادعونی، ادعونی دوت کلمه، مثل محمد رضا، علی رضا. ادعونی هم دوت کلمه، ادعو یک کلمه، نی هم یک کلمه، ادعونی دوت کلمه. یا ادعوش لقه، چون ادعو یعنی دعا کنید، دعا طلب خیره. خیلی چیزا که ما از خدا میخوام خیر نیست، خیال میکنیم خیره. مثل بچه‌ای که غذا میخواد بخوره فکر کنه خوبه، مادرش میگه نه خوب نیست، پزشک میگه خوب نیست. پس ادعو دعاست، دعا طلب خیره. خیلی چیزا که ما از خدا میخوام خیر نیست، پس ادعوش لقه. یا میگه ادعو نی، نی یعنی چه؟ نی یعنی با اخلاص. ما گاهی وقتا به خدا میگیم، به هر کس ناکس دیگه هم میگیم. پس یا خیر نمیخوایم، یا اگرم خیر میخوایم در خیر اخلاص نداریم. یعنی یا ادعوش لقه یا نیش لقه. اما اگر ادعونی درست باشه یعنی واقعا خیر باشه و واقعا با اخلاص بخوایم، خدا به ما میده. روایات این مال خود ادعونی. در روایات هم داریم کسی که امر معروف و نهی از منکر نکنه دعاش مستجاب نمیشه. کسی که غذای حرام بخوره، کسی که از سر غفلت و بی‌اعتنایی دعا کنه، کسی که کار رو رها میکنه میره تو خونه میشینه و دعا میکنه، دعای آدم بیکار مستجاب نمیشه. انسان باید کار بکنه. این یک سوال. دیگه این که خداوند کارها رو الکی که قرار نده، هر کاری اسباب و وسایل میخواد. بعد از راهش وارد شد، میخواد کشاورزی کنی، خب باید زمین رو شخم کنی، زمین قابل پیدا کنی، شخم کنی، به موقع آبیاری کنی، به موقع آفت زدائی کنی. یه اصولی داره کشاورزی. اگر کشاورزی اصولی داره، تجارت اصولی داره، پس دعا جایگاهش کجاست؟ جایگاه دعا اینه که انسان با دعا و توسل خودش رو عوض بکنه. مثل که شما زمین را با شخم زدن عوض کنید. زمین بی شخم یه جوره، همه که شخم خورد جور دیگه میشه. انسان بی دعا یه جوره، انسانی که دعا میکنه انگار خودشو شخم بزنه، یه جور دیگه میشه. یعنی انسان با دعا شرایط خودش عوض میکنه. شرایط زمین که عوض شد، محصول عوض میشه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد حال دعا، حال انابه و توفیق این که دعا کنیم و چه دعای کنیم و چگونه دعا کنیم در همه لحظات، در هر آنی، خدای ما را به راه مستقیم هدایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سرچشمه نوش، الا ای تشنه سرچشمه نوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، بگیر از ساقی جان باده هوش، شغالی می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش، شغالی می کند قرآن تلاوت، به آیات روان بخشش بکن گوش.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز همراه رادیو معارف خدمت شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بحث احکام عزاداری رو در این فرصت پی میگیریم. سلام علیکم جناب آقای وحید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی که با حضرت علی آغاز کردیم در موضوع احکام عزاداری بر دو محور بود: قالب عزاداری و محتوای عزاداری. تاکید حضرت علی این بود که از مجموعه فقه اسلامی و دستورات دینی به دست میاد که محتوای عزاداری ما را باید به سمت اهداف دینی برسونه، اهداف دینی که در قیام امام حسین کاملا مشهود بود. به موضوع نماز اشاره کردید، گفتید باید عزاداری ما را ببره به سوی فرهنگ نماز و به پاداشتن نماز، نماز اول وقت و نماز جماعت، چون این مطلوب حضرت سید الشهدا علیه السلام و همه احکام و دستورات دینی ما هست. در این مبحث ما در خدمتون هستیم تا از بیانتون استفاده کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب من چون کلیات رو عرض کردم و تکیه کردم روی این دو نکته که یک، باید حتما محتوا و مضمون عزاداری ها جوری باشه که مطلوب و مرضی شرع مقدس باشه، و دوم هم شکل و قالب، میپردازم به این که این مضمون چه خصوصیاتی باید داشته باشه. ما چون مادهین و ذاکرینمون رو جزء کسانی میدونیم که واقعا میتونن اسلام رو معرفی کنن به مردم، به این جهت عرض میکنم که اینها باید آموزش‌های لازم رو تو این زمینه ببینن. یکی از نکات مهمه. صرف این نباشه که ما روزه رو میخونیم که مردم گریه کنن. بله، گریه بر سید الشهدا همونطور که در برنامه‌های اول هم عرض کردیم بسیار بسیار با ارزشه و هیچ چیزی نمیتونه بها و قیمت این گریه باشه جز بهشت. خود حضرت سید الشهدا فرمودن انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمهای مؤمنانم، هر مؤمنی که مرا یاد کند
گریه خواهد کرد. اینا حالا خیلی نکات عرفانی هم توش هست. خب این مجلسه، ما این رو میخوام تبدیل کنیم به یک دانشگاه. هم تعبیراتی که آیون دارن، حضرت امام داشتن، مقام معظم رهبری فرمودن، ما میخوام اینو تبدیلش کنیم به یک کلاس، به یک دانشگاه. اینی که عرض میکنم این خیلی مهمه که ما تو رسانه‌ای رو تبلیغ بکنیم که اسلام میگه هدف مقدس وسیله مقدس میخواد. هدف ما که مقدسه، اینو عرض کردیم، همشون هم اخلاص دارن انشالله، هدفشون برگزاری مجلس سید الشهداست برای خاطر خدا. اما ابزار چی؟ یعنی وسیله چی؟ هدف مقدس وسیله مقدس میخواد. هیچ وقت هم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. بنابراین از خوندن روزه غلط، از خوندن روزه خدایی نکرده دروغ، بدون مستند، بدون دلیل، روزه بر اساس نمیدونم خواب، امثال اینها بپرهیزیم. حال فرق هم نمی کنه چه هم لباسهای بنده باشن، چه عزیزان ماده و ذاکر حضرت سید الشهدا باشن.
جاهای احساسات خودمون رو وارد نکنیم در مسائل و از اون برداشت‌های بکنیم. به هر حال عزاداری امام حسین به گونه‌ای است که مردم آماده‌اند، دل‌ها آماده است، به گونه‌ای ما صحبت کنیم اون چیزی که هست رو بگیم. حالا یه استثناءهای اونجا هم داره، بحث زبان حال مطرح میشه، اینا رو حضرت علی حتما اشاره می‌فرمایید، اما اساس کار باید مستند و درست و صحیح باشه.
شما درس صداقت داریم به مردم می‌آموزیم. مردم اگر بدانن که ما داریم راست می‌گیم، صادق هستیم، به ما اطمینان و اعتماد میکنن. ولی خدایی نکرده اگر اینجور مشخص بشه که این آقا یا فلان آقا یا فلان مجلس، یا مثلا فکر بکنن که اکثر مجالس جوریست که اون چرا که میخوانند و میگویند اصلا هیچ استناد تاریخی نداره، هیچ ریشه و بن نداره، اصل نداره، اساس نداره، این عدم اعتماد رو تو مردم تزریق میکنه. این نکته خیلی مهمیست که خب ما کتابهای بسیار خوبی داریم و مستندات تاریخی بسیار دقیق و با ارزشی داریم. هیچ اشکالی نداره، من هیچ مانعی نمیمونم که این کتاب رو تبلیغ بکنم با تلاش جمعی از مورخین که کمم نبودند، شاید 10 سال کار کردن رو تاریخ قیام حضرت سید الشهدا و جناب آقای پیشوایی سرگروه این کار بودند و مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه این کتاب رو چاپ کرده، مقتل جامع حضرت سید الشهدا 2 جلدیه. خب چون من خودم کار کردم و مقایسه کردم، واقعا بنده میبینم که این یکی از بسیار بسیار خدمات ارزنده و بزرگی است که شاید به مجالس عزاداری شده.
یعنی کار گروهی شما میفهمید، یعنی به جای اینکه یک نفر وقت بذاره، یک عده اومدن. خب
یک عده مورخ متخصص که بعضی از اونها رو بنده از نزدیک میشناسم، خب این کارو کردن. عزیزان برن واقعا کتاب رو تهیه کنن بر اساس این مستندات، برن روزه میخوان بخونن، میخوان شعر بسازن، شعرا شعر میخوان بسازن، خب شعرشون رو بر اساس همین محتوا بسازن، نوها رو بر اساس همین محتوا بسازن، و اگر این رو بر همین اساس خوندند و گفتن، اندالله دیگه معذورن.
چه اینکه خیلی از اشعار زیبایی که در رسای اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام داریم این گونه است.
یعنی
کاملا مستند و خیلی جالب و زیبا و خیلی هم در مجالس وقتی قرائت میشه و خونده میشه تأثیرگذار هست.
شعرای مطلع، شعرای میشه گفت با سواد تخصصی کافی در همین رابطه. در هر صورت من توصیه میکنم واقعا که یه مقداری محتوا رو اول در خودشون تقویت کنن. آموزش میخوان، مادهین و ذاکرین آموزش میخوان، حتما باید پیشکسوتها، بزرگترها، علما، بزرگان، اینها آموزش بدن این جوانان عزیز رو. و خب میدونید جذابیتش هم زیاده. الان ما مجالسی داریم که گاهی در عزاداری از سید الشهدا 10,000 نفر، 5,000 نفر، 15,000 نفر و شاید هم بیشتر از اینها جمع میشن که جای دیگه اینا جمع نمیشن. خب ما غذای روحی که میخوام به این افراد مخاطبمون بدیم باید یک غذای کاملا سالم باشه، اون محتوایی که به اینها میخوام القا بکنیم کاملا سالم باشه. این از جهت محتوا و مضمون که عرض کردم منابعش هم موجوده، هیچ چیزی ما کم نداریم. جنبه دوم جنبه شکل و قالبه که حالا این محتوا رو ما آوردیم در چه قالبی. میدونید که امروزه قالب‌های القاء معارف کم نیستن. یعنی ظرف‌هایی ما داریم